بار خدایا در دل من بیارای آنچرا که تو خود برای من خواستی و بر من آسان ساز آنچرا که تو خود بر سر من فرستادی. و حالا گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، سوره انشراح آیات 1 تا 8. قاری استاد شهاد محمد انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم.
أذان مغرب به وقت تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي. أشهد أن
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق. شنوندگان عزیز و ارجمند، با ادامه برنامه سایه روشن تاریخ از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. همراهی ما با شما تا حوالی ساعت 19 ادامه خواهد داشت. در برنامه امروز پرسیدیم به نظر شما چه چیزی بیش از همه امید و آینده نگری ملت ایران را در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان آشکار کرده است. گزینه الف سرمایه عظیم جوانان کشور، گزینه ب روحیه مقاومت و ایثار، گزینه جیم اعتماد مردم به همبستگی ملی. قبل از اینکه بخش بعدی رو آغاز بکنیم، به احترام شمایی که برای ما پیامک فرستادید، اسامی شما شنوندگان محترم رو میخونیم. خانم گوهر کرمی از کرمانشاه گزینه 3 رو انتخاب کردن. همینطور آقای اجازه بدید آقای فریدون کوهیان از شهر کرد از برنامه تشکر کردن، گزینه سوم رو انتخاب کردن. دوستی به نام آقای محسن ایرانپور هم گزینه جیم رو انتخاب کردن. رضا آبدینی از گچساران هم همینطور، علی اصغر ویسی هم همینطور. از دوستان خوبمون که پیامک فرستادن، آقای حسن غفوری از تهران هم گفتن که تشکر از برنامه خوب شما، من گزینه جیم رو انتخاب میکنم. و همینطور آقای محمد شاه ملکی از پیشوا نوشتن که ضمن ابراز لطف و سلام علیک نوشتن که ممنون از اجرا و همینطور تشکر ویژه کردند از جناب آقای ساجدی و گفتن لطفا وقت برنامه را هم بیشتر بکنید و گزینه آخر یعنی گزینه سوم را هم به عنوان پاسخ مورد نظرشون انتخاب کردن. خیلی سپاسگزاریم، با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم و بخش بعدی که تقدیم شما خواهد شد.
پهلوی به روایت تاریخ.
گاهی سرنوشت ملت‌ها در سکوت خیابون‌ها رقم می‌خوره، نه تنها پشت میزهای قدرت. 17 شهریور رو جناب آقای ساجدی پشت سر گذاشتیم. توضیحات شما رو درباره این روز و وقایع این روز می‌شنویم، برای اینکه می‌خوایم از زمان هم بهترین استفاده رو بکنیم.
خدمت شما عرض کنم که مردم ایران از 17 شهریور چی می‌دونن؟ هر اون چی که می‌دونن اینه که در 17 شهریور به دستور حکومت نظامی اعلام شد در میدان شهدای تهران به نام ژاله، مردم ریختن تو خیابون زدن این رو کشتن 4-5 هزار نفر و بعدم ادامه ماجرای حکومت نظامی. ولی هیچکس سوال نکرد که پشت پرده حکومت نظامی چه دلایلی باعث شد که این اتفاق بیفته، کیا تصمیم گرفتن به حکومت نظامی، پشت پرده چه اتفاقاتی افتاد. من از شنوندگان دعوت میکنم دقت کنن این بحثو. ببینید، در دربار دو تا جریان سیاسی وجود داشت که هر دو سعی میکردن تقرب پیدا کنن به سمت شاه، ضد هم نبودن، برابر هم بودن، اما همه در پست‌های قدرت. یک جریان قدرت رضا قطبی بود که رئیس تلویزیون بود، پسر دایی فرح بود. دو، پرویز ثابتی بود، مقام امنیتی، معاون ساواک، همه کاری ساواک. و سه، فرح، همسر شاه. خوب دقت کنید، این یک جریانه. جریان دوم دکتر عیادی بود، بهایی، پزشک ویژه شاه، و تیمسار نصیری، رئیس ساواک، و اون زمانی که علم زنده بود، علم بود. هر دوی این در جریان ها سعی میکردن به سمت شاه تقرب پیدا کنن، خیلی آرام علیه هم دیگه هم کار میکردن. اما جریان قدرتمند اون جریانی بود که توش پرویز ثابتی و رضا قطبی بودن. چرا؟ پرویز ثابتی بالاترین مقام امنیتی بود و رضا قطبی رئیس کل رادیو تلویزیون اون زمان بود، یعنی بلندگوی نظام بود. آنچه که آقای ثابتی در کتاب خودش به نام در دامگه حادثه طرح میکنه اینه که من رفتم پیش فرح گفتم من یه طرح جدید دارم، کی؟ اوائل سال 57، یعنی 8-9-11 ماه مونده تا پیروزی انقلاب. گفت طرح من اینه که ما بریم پیش شاه بگیم آقا من یه طرحی دارم، طرح اینه که از هر دو طرف 200-300 نفر آدم دستگیر کنیم، 200-300 تا از این ور، 200-300 تا از این ور، یار ببرنشون جزیره کیش، بعدم مردم آروم میشن، سرکوب میکنیم، تموم میشه. رفتن پیش شاه، شاه گفت نمیشه، گفت قربان شما واگذار کنید به من، من انجام میدم براتون. فرح هم حمایت میکرد، رضا قطبی هم حمایت میکرد، اما طرح ثابتی بود. اگر شما دقت کنی هویدا رو چرا دستگیرش کردن؟ تیمسار نصیری سفیر ایران تو پاکستان بود، کی هزارش کرد دستگیرش کرد، در همه باغش زندانیش کرد. داریوش همایون وزیر اطلاعات وقتی کی دستگیر کرد؟ پیرو این طرح بود که باید اینا دستگیر بشن. حالا قبل از این طرح اجرا بشه، طرح سه مرحله بود. مرحله اولی که بیام اول مردم رو تطمیع کنیم. اگر خاطرتون باشه شما تاریخ رو مطالعه کنید، شریف امامی نخست وزیر وقت بود، اومد گفتش که من حقوق کارمندان رو اضافه میکنم، کابارها رو میبندم، مشروب فروشی ها رو میبندم، کازینوها رو میبندم، مراسک فسخ و فجار رو در کشور از بین میبرم تا از جو آروم بشه. طرح اول بود، قسمت اول آقای ثابتی. موقعی جواب نداد به سمت حکومت نظامی رفتن. پشت پرده رو شما ببین و پشت پرده موقعی به سمت حکومت نظامی رفتن در میدان شهدا 4-5 هزار نفر کشتن، جواب نداد، رسید به مرحله کودتا. جنرال هویزر بعد چی اومد در ایران، کی اومد در ایران و با کیا ملاقات کرد؟ پس مرحله اول تطمیع، مرحله دوم حکومت نظامی که به اینجا رسید،
بله،
17 شهریور، و مرحله سوم رسید به کودتا که وصال نداد. آقای جنرال هایزر نیمه شب تهران رو ترک کرد. پس اگر به مرحله سوم میرسید قطعا کودتا میشد. چرا روز 22 بهمن گفتن، روز 21 بهمن گفتن 4 بعد از ظهر حکومت نظامی؟ چون شاه تجربه 28 مرداد داشت. اشتباهی که مصدق کرد همین بود که مردم برن تو خونه ها، تانک ها بیان تو خیابون. امام گفت مردم بریزن تو خیابون، که حالا تو 22 بهمن بهش اشاره میکنه. پس پشت پرده حادثه 17 شهریور با اینکه 4-5 روز ازش گذشته، ولی به دلیل اهمیت مهمش باید اینو گفته بشه، اینکه این مراحل طی شد تا رسید به حکومت نظامی و همونجا متوقف شد.
خیلی متشکرم، سپاس. با ادامه برنامه در خدمت شما هستم. در سایه روشن تاریخ گام فراتر از روایت‌های مرسوم می‌نهیم، جایی که حقیقت در خلوت سکوت‌ها، در گوشه‌های پنهان و در ناگفته‌ها آرام اما روشن خود را آشکار می‌کند.
پشت پرده اکنون
در این بخش به رویدادی می‌پردازیم که جهان رو لرزون و تصویر امنیت و قدرت رو به چالش کشید. 11 سپتامبر که اون رو هم پشت سر گذاشتیم.
بله،
ماه پر حادثه بود. بله بفرمایید.
حادثه 11 سپتامبر یکی حادثه بسیار مهمی است در تاریخ، اگرچه ابعاد واقعی آن همچنان افشا نشده است. با اینکه دو روز میگذره همچنان تکرار مسائل بسیار مهم است. از حادثه 11 سپتامبر ما چی میدونیم؟ مردم ایران اینو فهمیدن که دو تا ساختمان بزرگ تو آمریکا آوردن پایین، به این دلیل آمریکایی‌ها حمله کردن به عراق و افغانستان. ولی پشت پرده چه بود؟ چرا به اینجا رسید؟ آیا 4 تا افغانی که تو کوههای تورابرای تو افغانستان زندگی میکنن میتونن این کارو بکنن؟ اینا تو زمین اونا بازی کردن. اما کل ماجرا در سال 1991 پس از فروپاشی شوروی و از بین رفتن شوروی سابق، آقای جورج بوش پدر در حالی که از ایالت ویسکانسین سوار هواپیما میشد به سمت ایالت اوهایو، در درون هواپیما پرده از یک رازی برمی‌داره. با خبرنگاران درون هواپیما مصاحبه میکنه و صحبت از نظم نوین جهانی میکنه برای اولین بار. 1991، خوب دقت کنه شنوندگان. از این سوال میگن که نظم چه شالوده‌ای داره؟ میگیم نظم بسیار مسئله مهمی است، اما شاه بیت این نظم باید در خاورمیانه پیدا بشه. کل ماجرا این است که یک اسرائیل مقتدر، قدرتمند، یک سری کشورهای ضعیف، بدبخت، علیل اطراف باشن که الان اسرائیل به دنبال این رؤیا هست. خب نشستن فکر کردن که چیکار کنیم؟ گفتن ما دو تا برج دوقلو تو آمریکا رو میاریم پایین، این بهانه میشه برای ورود ما به عراق و افغانستان یا ایران. چه دلیلی است که ما این حرفا رو میزنیم؟ ببینید در این برج دوقلو 3000 آدم زندگی میکرده، یعنی کار میکردن. چرا یک نفر یهودی تو میونه اینا کشته نشده؟ همه یهودی‌ها رو از ساختمون خارج کرده بودن. یک نفر صهیونیست تو نیویورک که این همه یهودی داره از بین نرفتن. همه آدمای عادی رو میرفتن. پس اینا میدونستن جریان چیه. همه رو از ساختمون خارج کرده بودن. دو، شما اگر فیلم حادثه 11 سپتامبر رو ببینی میبینی که مثل فیلم‌های سینمایی دوربین کاشته شده، قشنگ هواپیما میاد میکوبه به این ساختمون بلند، از اون ور در میاد، ساختمون آروم میاد پایین. اگر یک حادثه تلقی بشه شما باید نیمه راه به اینجا میرسی. به شما میگن آقا این ساختمون مهاجر شده، شما بیا فیلم بگیر. تا بیاد فیلم رو بذاری رو دوربین کلی از ماجرا رفته. از کجا میدونستی این اتفاق داره میفته که از قبل هواپیما رو آسمون داری میگیری؟ خوب دقت کنی. میدونستن چنین اتفاقی در حال افتادنه. سه، موقعی که آدم ها از ساختمون میان بیرون در حال فرارن، از کجا میدونستن ابعاد حادثه چقدره؟ چرا همه به یک طرف میرن؟ تو شما فیلم اگه دو مرتبه ببینی پراکنده نیستن، در حالی که طبیعیش اینه که پراکنده باشن چون نمیدونن چه اتفاقی افتاده. تا از در میان بیرون همه به سمت راست حرکت کنند، بهشون گفته بودن از این وری برید. پس ببینین حادثه 11 سپتامبر ساخته و پرداخته خودشون بوده برای این هدف. خب آقای جورج بوش میاد در صفحه تلویزیون ظاهر میشه، جورج بوش پسر، میگه به ما حمله شده و آقای القاعده در افغانستان طراح این مسئله بوده. آیا 4 تا افغانی در کوههای تورابورا میتونن سوار هواپیما بشن مستقل بیان تو آمریکا بزنن به این ستون‌ها؟ اینها در زمین آمریکا بازی کردن برای این کار. جلسه در کاخ سفید تشکیل میشه، 5 نفر آدم توش بودن. دیک چینی معاون رئیس جمهور آمریکا، رامسفلد وزیر دفاع آمریکا، خانم رایس دبیر شورای امنیت و پاول وزیر خارجه، خود جورج بوش هم بوده. بحث میکنن، خوب دقت کنید، این 5 نفر بحث میکنن که آیا ما اول به مرکز فتنه باید حمله کنیم یعنی ایران، یا به شاخ و برگا حمله کنیم عراق و افغانستان. از این 5 نفر 2 نفر میگن که به مرکز حمله کنید، 3 نفر میگن نه به شاخ و برگا حمله کنید. پاول و رایس جز این 3 نفر بودن که گفتن به عراق و افغانستان. پس 3-2 به همین راحتی رأی آوردن که به شاخ و برگا حمله کنیم. وارد عراق شدن، وارد افغانستان شدن طی 2 سال، و قبل از اینکه وارد بشن آقای شارون نخست وزیر وقت اسرائیل بودو رفت آمریکا، گفت افغانستان و عراق آدرس غلطه، آدرس درست تهرانه، بعد تهران رو برید بزنید. اما اونا میدونستن که ایران لقمه ساده‌ای نیست، الان هم به این نتیجه رسیدن که این کار نیست. پس میان عراق و افغانستان رو میگیرن، یک چیز حدود 3 میلیون دو طرف کشته و مجروح میدن و عملا پشت حادثه 11 سپتامبر مخفی میشن. حادثه 11 سپتامبر چرا اتفاق افتاد؟ برای اینکه دلیلی باشه برای آمریکا بیان در اینجا، اما نتونستن نقطه اصلی یعنی ایران رو فتح کنن.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای ساجدی. بریم به سراغ بخش آخر برنامه.
گورباچوف گفت غربی‌ها مرا فریب دادند و اصلاحات روسیه را مصادره کرد. احمد شاه مسعود گفت آمریکا برای اشغال افغانستان مرا تحمل نخواهد. ماندلا میگفت دشمنانم را میبخشم اما فراموش نخواهم. کاسترو گفت به صدام گفتم چرا به یک انقلاب حمله کردی؟ این بزرگترین اشتباه تو. قذافی گفت بزرگترین اشتباه من واگذاری سلاح‌ها به آمریکا. حافظ اسد گفت این اعراب که شما می‌بینی همه در برابر ما خواهند ایستاد. بی‌نظیر بوتو گفت طالبان را ما راه نینداختیم، آمریکا بود. اما تا کنون هیچ کس گریه عرفات را ندیده.
آقای خبرنگار.
خب در بخش آقای خبرنگار، آقای ساجدی برای ما از گفتگوهایی میگن که با شخصیت‌های تأثیرگذار داشتن. این بار مصطفی عقاد، کارگردان و هنرمند برجسته، مصاحبه‌ای که شما با ایشون داشتید و همه ما ایرانیا با فیلم محمد رسول الله یک خاطره شگفت‌انگیز بیش از اون به واسطه صداهایی که در اون فیلم شنیدیم. توضیحات شما رو میشنویم.
خواهش می‌کنم. اینقدر نکته گفتنی هست. من اول تشکر کنم از آقای عبدالملکی عزیز که ابراز لطف کردن نسبت به برنامه.
شاه ملکی، آقای محمد شاه ملکی.
و دوستانی که نام بردن، براشون آرزوی موفقیت می‌کنیم و پیشنهاد می‌کنیم حتما سوالشون در این جلسه در جلسات آتی مطرح کنن، ما به طبق نظر اونها عمل خواهیم کرد. اما مصطفی عقاد، کارگردان آمریکایی سوری الاصل، یکی از مفاخر بزرگ جهان اسلام هست. مصطفی عقاد اوائل دهه 70 یا 80 من با ایشون در تهران مصاحبه داشتم، نکات بسیار زیبایی رو مطرح کردم. من اولا فیلم محمد رسول الله اوائل انقلاب دیدمش، اینو با صدای بسیار زیبایی آقای فرهندوز که نریشن برنامه رو میخونه، الانم که بخش شد در قسمت اول صدای ایشون بود و دوبله آقای جای ابو سفیان بسیار زیبا دوبله شده، یکی از صداهای جاودان هنر ایرانه. بعد یاد اینها رو گرامی بداریم در رادیو فرهنگ. و ما مصطفی عقاد صحبت کردم، ایشون حالا داره توضیح میده. میگه که من تو هالیوود درس خوندم با توسط یکی از دوستانم به نام الکسان کپین یا سپکین آشنا شدم. این منو معرفی که به شبکی CBS آمریکا، قرار شما با اینا همکاری کنیم. بعد از این مدتی من به این نتیجه رسیدم، من یه مسلمونم، چطور نتونستم راجع به محمد رسول الله پیامبر یه فیلمی بسازم؟
سوری آمریکایی بود.
سوری آمریکایی. اصلا مسلمان بوده. بله. مصطفی عقاد هم تو آمریکا تو هالیوود درس خونده. بگو به این نتیجه رسیدم که من یک فیلم بسازم راجع به شخصیت پیامبر، نشستم سناریو رو نوشتم با زحمات بسیار زیاد. میگفت چون اونجا یکی از انگیزه های چیزایی که به من انگیزه میداد چهره بود مثل آنتونی کوئین، با میگفت با میمیک صورتش شخصیت های بزرگ هنری، گفتم از اینا بیشتر تو این فیلم استفاده کنم، خیلی جالبه. 5 سال این علاوه بر تحقیقاتش بهش گفتم بعد از چندین نقطه جهان مجوز بگیری.
بله.
دانشگاه الازهر مصر، مرکز اسلامی عربستان، مرکز شیعیان لبنان و چندین نقطه دیگه. میگه سخت‌ترین دوران مرحله تهیه این کار من گرفتن مجوزها بود. بگو من دانشگاه الازهر گرفتم، به من گفتن اگه میخوای فیلمت ماندگار بشه باید بری عربستان از اینها مجوز بگیری. میگم ما وارد عربستان شدیم، با علمای وهابی که قدرت در اختیار اینها بود صحبت کردیم.
بله.
میگم فیلمنامه رو که دیدن اینها گفتن این اشکال داره. گفتم چرا اشکال داره؟ گفت شما فیلمو حرکت میدید. فیلمی که حرکت بدید این میشه قنا، این میشه تصویر، این حرامه. گفتم آقا چیه صحبت شما؟ ببینید کره ماه رو گرفتن، کره مریخ دارن میگیرن. من دیدم با اینا صحبت کردن فایده نداره. با ملک فهد هم صحبت کردم و دیدم فایده نداره، اومدم بیرون. اومدم رفتم پیش عبدالله پادشاه مراکش، گفت داستان چیه؟ گفتم اینجوری میخوام اینجا فیلم بسازم. گفت بفهم این کشور در اختیار شما. ملک عبدالله پادشاه عربستان متوجه میشه، زنگ میزنه به ملک حسن پادشاه مراکش. چون قرار بود پادشاه عربستان در کنفرانس فاس در مراکش شرکت بکنه و اونا از این پول میگرفتن، برای این نظر اینا مهم بود. برمیگرده به پادشاه مراکش میگه که اینا اونجان، یعنی مصطفی قادین دار دستر. بله. میگه بله. میگه اگر اینا اونجا فیلم بسازن من تو کنفرانس شما شرکت نمی کنم. چرا برای اونا این مهم بود؟ چون این پول میداد.
درست.
پادشاه مراکش مصطفی قادین میگه میخواد، میگه که داستان اینجوریه، شما نمیتونید بسازید. میگم خیلی متاسف شدم. شما یه ساکو میگفتش که فقط 1000 اسب با امکانات تغذیه تو چندین کشتی، صدها هنرپیشه، چه تجهیزات فیلم برداری، ما اینا رو جابجا میکنیم، به ما گفتن نمیشه. گفتیم چیکار کنیم پس؟ به عوامل گفتم همه هو گیری ما، تمام امکانات، هزاران نفر تو صحنه های فیلم دیدید که.
بله.
گفتم سوار هواپیما شدم، بله من تون تون صحبت میکنم، میخوام برسم به همینا. گفتم سوار هواپیما شدم، بله فاصله بودم قذافی پیش لیبی، در پیش قذافی. قذافی گفت چیه داستان؟ گفتم ماجرا اینجوریه، به ما اجازه نمیدن اونجا کار کنیم، آقای ملک عبدالله مانع شده. گفت بلنشون بیاد اینجا، این صحرای لیبی در اختیار شما. گفت ولی یه شرط داره. گفتم چه شرطی؟ گفت به شرطی که بعد از اینکه فیلم محمد رسول الله را ساختین یه فیلمی راجع به عمر مختار بسازید.
درسته.
قذافی درست فکر میکرد. عمر مختار رهبر آزادی خواهان لیبیایی بود، علیه جنگ در ایتالیا فیلمش هم ساخته شده، خیلی معروف. اتفاقا همین آقای آنتونی کوئین نقش عمر مختار تو اون فیلم بازی کرده، اون فیلم هم مصطفی قاد ساخته.
بله.
یعنی به وعده خودش عمل کرد. میگو ما برگشتیم سوار کشتی که با تمام تجهیزات که مثلا 2 هفته فقط بارگیری کشتیاتون میشد، اومدیم تو لیبی اینا رو پنگ کردیم، شروع کردیم به کار کردن. میگو ما در میانه کار خیلی هم سنگ میدختن جلومون. گفتم آقای عقاد در اینجا شما اینا رو میساختی، یهودی ها، صهیونیست ها شما رو اذیت نکردن؟ گفت چرا، من کشیدن کنار. گفتن اگر در این فیلمی که میسازی کوچکترین اشاره ای به آزار و اذیت یهودی ها به پیامبر اسلام باشه ما جلوش میگیریم. گفت شما مجبور شدم همه اینا رو در بیارم. در یک حادثه بزرگی مثل قدیر تو این فیلم نریشین آقای فرهندوز شما ببینه رد میشه روش، اجازه نداره روش کار بکنه، اینقدر تحت فشار بوده این فیلم. بعد فیلمو که میسازه با همه حواشی هاش میره پیش امام موسی صدر، به موسی صدر میگه که من بخواستم از محمد علی کلی به عنوان بلال استفاده کنم. گفت این خیلی فکر خوبیه، ولی سایه سیاسی چون تازه مسلمان شده سایه میافکنه بر این ماجرا. گفتم شما اجازه میدید من از شما به عنوان یک شخصیت مذهبی در این فیلم استفاده کنم؟ گفت نه امکانش نیست اینا. گفت با این وقت با من خیلی همراهی کرد، ما بودیم فیلم رو ساختیم، اومدیم در پیش آقای امام موسی صدر اینو تلویزیون نمایش دادیم. من دیدم در گونهاش اشک داره میاد. گفت من همیشه آرزوم بود که این فیلم در روز عید فطر در کشورهای اسلامی پخش بشه. گفتم آقای عقاد چقدر هزینه شد؟ گفت 50 میلیون دلار. 50 میلیون دلار اون موقع یعنی 50 میلیارد دلار الان. این فیلم ده ها بار پخش شده با دوبله بسیار زیباش.
بله.
من میگم که حقش ادا بشه و این که شما الان میبینید خیلی خلاصه کرد.
خیلی متشکرم. دیگه به پایان فرصت برنامه رسیدیم، باید خداحافظی بکنیم. ممنون از شما جناب آقای ساجدی که
این آدم در اردن در عروسی دخترش در اثر انفجار بمب که القایی گذاشته بود جان به جان افتاد.
بله، سال 2005.
راهش طولانی و
خیلی متشکریم. سپاس فراوان. بی‌نهایت تشکر می‌کنیم از شما شنوندگانی که همراه بودید، پیامک ارسال کردید. سپاسگزاریم. به پایان فرصت برنامه رسیدیم و همه شما خوبان رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدایا رو نگهدارتون. آقای ساجدی، خدا نگهدار.
متشکرم. سپاس شما.